صفحه 170 مهمانی در اندرونی والا حضرت شاهزاده خانم عصمت الدوله. ایرانیان بسیار سحرخیزند. شخصیت‌های بزرگ و وزیران از صبح زود کسانی را که با آنان کار مهمی دارند به حضور می‌پذیرند. دید و بازدیدها هم از یک ساعت بعد از طلوع آفتاب آغاز می‌شود. در این نواحی بهار بسیار کوتاه است و تغییر فصول ناگهانی. گاهی تابستان در ماه مارس بساط حکومتش را پهن می کند. در میانه روز هوا به قدری گرم است که برای خروج از خانه از خنک های بامدادی استفاده می کنند. چون بر اثر اقامت در تهران با رسوم کشور خو گرفته بودم، وقتی شب فردایی که قرار بود دختر شاه مرا در خانه خیش بپذیرد، یادداشت زیر را برایم فرستاد، دچار شگفتی نشدم. خانم محترم شاهزاده خانم عصمت الدوله رئیس خواجه سرایان خود را نزد این جانب فرستاده و خبر دادند که کالسکه ایشان صبح فردا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب، یعنی ساعت 7 صبح، جلوی خانه شما خواهد بود. ایشان از شما خواهش کردند که حتما به حضورشان بروید، زیرا عده زیادی از دوستانشان را برای آشنایی با شما دعوت کردند. بنابراین خانم عزیز، از شما درخواست می کنم ترتیب بدهید که در ساعت معین آماده حرکت باشید. با تقدیم احترامات فائقه. پیام های خانم های ایرانی همیشه وسیله خواجه سرایان برای اشخاص فرستاده می شد. چون شاهزاده خانم عصمت الدوله می دانست که من زبان فارسی نمی دانم، یکی از نوکرانش را نزد مترجمی فرستاده بود و او این یادداشت را برای من فرستاد. سر ساعت معین خواجه سرایی که باید تحت مراقبت وی نزد شاهزاده خانم بروم خبر داد که کالسکه در انتظار من است. این کالسکه بسیار قدیمی اروپایی رکابی شبیه پلکان داشت و 4 اسب اصیل آن را می کشید. خشکی فنرهای این کالسکه کهنه که باید فاصله محله اروپاییان تا قصر دختر شاهنشاه را که در انتهای دیگر شهر قرار گرفته بود به پیمایت بیمناکم کرده بود. بعد از رسیدن به درگاه قصر و گذشتن از مدخل تاق زده این خانه اربابی که قراولهایی در آن پاس می دادند، خود را در حیاتی پردرخت یافتم. پس از آن از باغی که جویهای فراوان برای آب دادن درختان و تغذیه فواره‌های حوضه‌ها در آن جاری بود گذشتم. کاخ شاهزاده خانم در وسط این باغ است و کلاه فرنگی‌های بسیاری به سبک چینی ایرانی آن را احاطه کرده است. در این بامداد هوا بسیار خوب و کاملا درخشان بود. در همه کشورها سبزه بهاری زیباست، اما در ایران تازگی و شکفتگی آن زیاد از حد است. گویی طبیعت می‌خواهد آن را از خطر وقت کمی که برای تکمیل زیباییش لازم است نجات دهد. به اطراف نگاه کردم و خود را با خواجه سرا تنها دیدم، در حالی که با نگاه منازلی را که به نظرم متروکه می آمد و انداز می کردم، خاطره از ایام کودکی مرا به تفکر درباره این کاخهای سحر شده انداخت که گفتی قدرتی جادویی ساکنان آنها را خواب کرده بود. در همان حال که وسیله خواجه سرای سیاه و بسیار زشت هدایت می شدم، مدتی را صرف گذشتن از این باغ وسیعی کردم و همواره در جستجوی موجود زنده دیگری در اطراف خود بودم. سیاه راهنما که کنجکاوی مرا از نگاه هم حد زده بود، به من اشاره کرد. با خود گفتم بیشک بصیرت او در کار حراست از زنان ایرانی از ارتباط روزمرش با آنان و عادت به مراقبت از رفتارشان و احساس مسئولیت مایه می گیرد. در این هنگام که فقط من و خواجه سرا در خیابانی که باغچه‌های پرگل آن را قطع می کرد پیش می رفتیم، فهمیدم که در باغ بیرونی هستم و آقای خانه از جهت رعایت رسوم کشور و اینکه مبادا با زنانی که به اجتماع اندرون می پیوندند مواجه شود، از نشان دادن خود خودداری می کند. در این حدس و تخمین بودم که خواجه سرا راهی را به من نشان داد که شاخ و برگ‌های در هم پیچیدان را مسدود کرده بود. چند شاخه را بالا برد و اشاره کرد که راه خود را ادامه دهم. از این گذرگاه عبور کردم و در برابر منظره جادویی در بهت و حیرت فرو رفتم. هر یک از ما در تماشاخانه های خودمان شاهد رقصهای دست جمعی پریان و رب و نوها در لباسهای گرانبها بوده ایم. در این صحنه‌ها که بسیار هنرمندانه تنظیم می‌شوند، کارگردان می‌باید نور را چنان تنظیم کند که رنگ‌های درخشان مشرق زمین را به نمایش بگذارد. معمولاً کارگردانان این گونه صحنه‌ها را که برای ما بسیار جذاب و تحسین برانگیزند، با نصب چراغ‌های در جلوی سن ترتیب می‌دهند. صحنه چنین دلفریب و توصیف ناپذیر زیر تابش آفتاب درخشان و زرین آسمان آسیایی بود که هنگام ورود از حیات بیرونی به اندرون و مشاهده شاهزاده خانم در حلقه از 100 زن دیگر مرا خیره و حیران کرد. پس از خروج از انزوایی کامل ناگهان خود را در محیطی درخشان و سرشار از زندگی دیدم. دیگر شک نداشتم که تا آن لحظه پرده ساده ای از سبزه مرا از یک محیط زنانه بسیار شاد جدا کرده بود. این دیدار مرا به یاد کالیپسو در جمع رب و نوهای چشم سارها و جنگلها انداخت. پارقی کالیپسو در اساطیر یونان رب و نو و ملکه جزیره اوگوگیا نزدیک جبل طارق. ادامه متن. گروه زنانی که شاهزاده خانم را در میان گرفته بودند، درست مانند آن رب و نوها جالب و فریبنده می نمودند. این خانمها بین بوته‌های بزرگ گل سرخ و یاسمن و دیگر گل‌ها روی قالی‌هایی با رنگ‌های دلفریب و هماهنگ که در آن محیط جلوه کمتری داشتند، چهار زانو نشسته بودند. اگر در رنگارنگی محیط ابهامی وجود داشت، در عوض لباس‌های زنان آن ابهام را قویاً جبران می‌کرد، زیرا در آنها رنگ سرخ تند و زرد و نارنجی غلبه داشت. این پارچه‌ها و کرشه‌های ابریشمین که با پولک‌ها و نقش‌های زرین و سیمین مزین شده و جواهرات گرانبها بر آنها می‌درخشید، ترکیبی واقعاً دلفریب ایجاد کرده بودند. چنان که گفتم، لباس خانه زنان ایرانی کاملا مشابه پوشش بازیگران تماشا خانه هاست. بازوها و قسمتهای بالای بدن را به طور سرسری با پیراهنی کوتاه از کرشه که زردوزی و با سنگهای قیمتی زینت شده است می پوشانند. این آرایش را جواهرات درخشند تکمیل می کند و پاها و ساقها تا زیر زانو کاملا اوریان است. صدای شاخ و برگها شاهزاده خانم را از حضور من آگاه کرد. او به استقبالم آمد و در حالی که دستم را گرفته بود، به حاشیه‌ای از تالار راهنمایی‌ام کرد که قبلا خود چهار زانو در آنجا نشسته بود و صندلی را که برای من گذاشته بودند به من نشان داد. اما برای آنکه فرقی با دیگر زنان نداشته باشم، مانند خود او بر زمین نشستم. بعد از آن شاهزاده من اشاره کرد که در کنارش بنشینم و مرا بر مسندی که جای اختصاصی و افتخارآمیز بود و بر آن شال کشمیر گرانبهایی کشیده بودند نشانید و قلیانی را که تازه آورده بودند به من تعارف کرد. من که هیچگاه قلیان نکشیده بودم، ناگزیر نخستین نشانه عنایت شاهزاده خانم را رد کردم و در عین آن که به تحسین این وسیله که واقعا هنرمندانه ساخته شده بود پرداختم، اشاره کردم که خود از قلیان استفاده کند. اگر تخمین سن و سال یک زن اروپایی که با استفاده از چشمه جوانی به راز جوان ماندن پی برده دشوار است، حد زدن سن یک زن ایرانی بسیار دشوارتر می نماید. درست است که لباسانها شکل و جاذبه بدنشان را آشکار می کند، اما نقایص آن را نیز برملا می سازد و بالاخره آرایش و تغییر قیافه زائد بر حد وجب می شود که یک زن جوان و زیبای ایرانی در نظر زشت و پیر جلوه کند. شاهزاده عصمت الدوله اگرچه هنوز جوان است، ولی در اروپا در شمار زنان جا افتاده به حساب می آید. او با قد کوتاه و اندام فربه در نظر ایرانیان از زنان زیبا به شمار می آید. خطوط چهرش کاملا مشخص است. چشمان سیاه و درخشان قجری دارد. صورتش بیشتر پهن است تا بیضی. دهان بسیار گشادش با دندانهایی به سپیدی آج مزین است که هنگام خندیدن کاملا آشکار می شوند. موهای نرم کاملا مشخصی که پشت لب فوقانیش سایه افکنده است به وی قیافه‌ای مردانه می دهد. بازوها و سینه‌اش بیش از صورتش که آرایش شده رنگ سوخته پوستش را مشخص می کنند. با حرکات ناگهانی و خم و راست کردن منظم اندام رفتاری شبیه پدر دارد که لباس زنان ایرانی آن را ظاهرتر و مشخصتر می کند. ادب و رفتار ملاتفت‌آمیز دختر شاه او را کاملا دوست داشتنی می کند. شیوه لباس پوشیدنش انحصاری است، به خصوص کوتاهی بی حد دامن گشادش که از پارچه نفیس و کرشه قرمز زری دوخته شده بود، نظر مرا جلب کرد. بلوز کوتاهی که سینه‌اش را می پوشانید از پارچه نارنجی بود که مرواریدهای ظریف بر آن دوخته بودند. چندین دستبند و گردنبند و انگشتری و جواهرات متنوع دیگر که زیر اشعه آفتاب می درخشیدند، شاهزاده خانم را نورانی می کردند. با این حال چیزی که این لباس گرانبها را معیوب کرده بود، چلوار خشن سفیدی بود که به عنوان چارقد سر را پوشانیده و با جواهرات قیمتی روی پیشانی و زیر چانه بسته شده بود. عصمت الدوله با شادی توأم با حرارت و هیجان برای آنکه شوهرش را من شناسانده باشد، از جعبه‌ای که در کنارش بود یکی از تصاویر او را درآورد و به من نشان داد. پارقی در جایی که خانم خانه نشسته بود اشیاء زیادی به چشم می‌خورد، از جمله چند آینه و تعدادی زینت‌آلات و وسایل سوزندوزی آلات موسیقی و غیره. ادامه متن. شوهر عصمت الدوله جز او زن دیگری ندارد، زیرا به شوهر دختر شاه اجازه داده نمی‌شود که برای زن خود رقیبی به خانه بیاورد. خبرگزاری بازار که هر گونه خبری در آن گفته می شود و مورد تفسیر قرار می گیرد، حاکی از آن است که عصمت الدوله و شوهرش در شمار شادترین و موفقترین زوجهای تهرانند که مردم نیز آنها را دوست دارند. شاهزاده خانم عده زیادی از خویشاوندان خود را در این مجلس گرد آورده بود. عده ای از زنان شاه نیز حضور داشتند. زنان وابسته به خانه خود شاهزاده خانم رقمی بزرگ را تشکیل می دادند. هر خانم ایرانی که به دیدار دیگری می رود، نه تنها خدم و نوکران خود، بلکه تعدادی از خدمتکاران دوستانش را نیز همراه می برد. بدین ترتیب هر یک متقابلن از خدمه یکدیگر استفاده می کند. داشتن همراهان و خدمه بسیار نه تنها نشانه تشخص خانم دیدار کننده است، نشانه احترام به بانوی دیدار شونده نیز هست. چنان می نمود که در این روز هر یک از میهمانان شاهزاده خانم در آوردن خدمه بسیار به رقابت با یکدیگر پرداخته بودند. در همه مدت مسافرت هم در مشرق زمین هرگز جمعیتی چنین انبوه از زنان ندیده بودم. در این روز هیچ خواجه سرایی به چشم نمی خورد. آنان خدمات خارج از محیط اندرون را انجام می دادند، بدین معنی که نوشیدنی ها و اغذیه را در قسمتی از باغچه می گذاشتند و خدمتکاران زن آنها را به مهمانان عرضه می کردند. درست است که این جشن ضیافت حور و پری نبود، اما در مجموع دلفریب بود و چشمها را خیره می کرد. هنگام ورود من جمعیت تمام و کمال بود، قلیان‌ها دست به دست می‌شد، در تالاری که بر باغ مشرف و با آینه‌های بزرگ و بسیاری اشیاء اروپایی مزین بود، به هزار قهوه می‌دادند. روی زمین سینی‌های انباشته از شیرینی و مربا چیده بودند و بشقاب‌های زیادی پر از انواع خشکبار بود که بعد از کشیدن قلیان خورده می‌شد. زنان آرام و بدون سر و صدا با یکدیگر سخن می گفتند و هر یک به دیگری مجال سخن گفتن می داد. ناگهان عده‌ای بازیگر وارد مجلس شدند که عبارت بودند از رقاصان عمومی با خونیاگران و سیاه بازان و پسران جوانی که لباس زنانه بر تن داشتند. اینان پس از گذشتن از جلوی شاهزاده خانم در کنار دیوار مقابل وی جای گرفتند. سرانجام موسیقی آغاز شد و پای کوبی رقاصان چند ساعت به طول انجامید. ایرانیان با آواز و رقصهای خود بسیار اهمیت می دهند، اما من کمترین لطفی در آنها نمی دیدم و در میان صداهای گوشخراش آلات موسیقی و حرکات عجیب و ملق زدنهای رقاصان و بازیگران بیهوده در جستجوی آهنگی موزون و حرکتی دلفریب بودم. در مدت این تفریح و تماشا سکوت مطلق حکم فرما بود. خانم‌های طبقات بسیار بالا چارزانو در تالار نشسته و زنان طبقات پایین‌تر در مهتابی و درون باغ ایستاده بودند. در فاصله رقص و آواز قلیانچی‌ها متصدیان چای و قهوه در رفت و آمد بودند. پاورقی همانطور که در بیرون هر یک از خدمه مرد وظیفه‌ای دارند، در اندرون هم این وظایف بر عهده خدمتکاران زن است. ادامه متن. از هنرمندان نیز مانند مهمانان پذیرایی می‌کردند و بین زنان شاه و رقاصان قلیان دست به دست می‌شد. با بعد از اتمام موسیقی و رقص، شاهزاده خانم از جای خود برخاست و دیگران نیز از وی تبعیت کردند. در این موقع زنهایی با آفتاب لگن نقره و حوله وارد شدند. همه انگشتان دست راست را شستند. دختر شاه دستش را دور کمر من انداخت و مرا از چند اتاق عبور داد و به تالاری برد که سفره‌ای بر زمین گسترده بودند. مهمان‌های شاهزاده خانم نیز به دنبال وی راه افتادند، فقط زنان بسیار متشخص که به حساب من تعدادشان 152 نفر بود بر سر سفره نشستند و دیگران ایستادند. یک صندلی و میز کوچکی را که اسباب سفره و کارد و چنگال روی آن چیده شده بود برای من کنار شاهزاده خانم گذاشته بودند. با خوشحالی آن را ترجیح دادم، زیرا چالاکی لازم را برای خوردن با دست به جای کارد و چنگال نداشتم. بر سفره رنگین که در وسط تالار گسترده بودند، در ظروفی زیبا چند قسم غذا گذاشته بودند. به خصوص انواع تاس کباب گوشت گوسفند با چاشنی نمک و فلفل، خوراک مرغ با چاشنی های مختلف و خورشت های شیرین و توده های مخروطی شکل برنج در دیس های بزرگ چینی غذای اصلی را تشکیل می دادند. برای من دیدن گروهی زن خوشپوش و ظریف که بدون استفاده از چنگال غذا می‌خوردند و با فرو بردن دست‌های خود در بشقاب غذا تکه گوشتی را که آب خورشت از آن جاری بود بیرون می‌کشیدند، سیاحت و تفریحی تازه به حساب می‌آمد. از چالاکی ایرانیان در بکار بردن انگشتان خود برای غذا خوردن دچار شگفتی شدم. با دیدن شاهزاده خانم و دوستانش که با چالاکی برنج را با دست جلو می کشیدند و لقمه می کردند و همه ی آنچه را که برداشته بودند می بلعیدند، به یاد نخستین روزی افتادم که غذا خوردن به سبک ایرانی را دیده بودم و آن غذا خوردن قاطرچی هایی بود که با آنها به تهران آمده بودم. نوع غذا خوردن آنها با این خانم های متشخص اندکی فرق نداشت. شاهزاده خانم گاه برای آنکه مرا مفتخر کرده باشد تکه‌ای از گوشت نیم خورده خیش یا لقمه آماده از برنج را نزد من می‌گذاشت. زنان دیگر که موقعیت و شخصیتشان اجازه می‌داد از شاهزاده خانم تقلید کنند نیز مرا مشمول عنایت خیش قرار می‌دادند. در حقیقت هزار بار بیشتر ترجیح می‌دادم که از این تعظیم و تکریم معاف باشم. نان که از خمیری ظریف و نرم درست می شود، در عین حال که برای برداشتن آب خورش نقش قاشق را بازی می کند، به منزله حوله یا دستمال سفره نیز هست. آشامیدنی آنها شربت است که از ترکیب عصاره انواع میوه از قبیل لیمو و نارنج و غیره با شکر به دست می آید. برای آشامیدن این مشروبات از قاشق چوبی درازی استفاده می کنند، بدین ترتیب که یکی بعد از دیگری قاشق را از شربتی که در قدح ریخته شده است پر می کنند و می نوشند. دسته این قاشق ها همچون پارچه توری ظریف و مشبک است و کاری بسیار هنری است. پس از صرف غذا بار دیگر خادمان آفتاب لگن و صابون و حوله آوردند و مهمانان مجدداً دست راست خود را که نیاز وافر بدان داشتند شستند. پس از برخاستن این گروه، گروه دیگری جای آنان را بر سفره گرفتند. سپس نوبت به گروه سوم رسید و سرانجام زنان خدمتکار بر سفره نشستند. در این مدت میزبان محترم من و دوستانش به تالار بازگشته و به کشیدن قلیان و خوردن میوه و دیگر خنکی ها پرداختند. والا حضرت از من پرسید که آیا می خواهم از اقامتگاهش دیدن کنم و چون جواب مساعد دادم گروهی از زنان را من همراه کرد. دیدن این ناحیه از منزل مسکونی بسیار به درازا کشید. آنان مرا از برجی به برجی و از کلاه فرنگی به کلاه فرنگی و از اتاقی به اتاق دیگر بردند. در هر اتاقی بی نهایت اشیاء ساخت اروپا دیده می شد. از جمله بسیاری کارهای هنری در کنار خرت و پرتهای بنجل، تعدادی ساعت دیواری و پیانو و چلچراغ در گوشه‌ای و چند تابلوی کهنه در کنار دیواری و تصاویر شاهان بیشتر ممالک و غیره، شاعران و هنرمندان مشهور در گوشه‌ای دیگر جلب توجه می کردند و جمعاً صندوقی هزار پیشه را تشکیل می دادند. آن سوتر بر در و دیوار قالی‌های زیبای ایرانی و پرده‌ها و پارچه‌های گران قیمت و کاغذ دیواری‌های گرانبها به چشم می‌خورد. این اشیاء در هم و بر هم فروشگاه‌های اشیاء از همین قبیل را پیش از مرتب کردن برای عرضه به خریداران به خاطرم آورد. پس از ملاحظه این خانه تو در تو نزد دختر شاه هدایت شدم. او دست مرا گرفت و به میان باغ برد که معاشرانش در آنجا گرد آمده بودند. در اینجا قالی‌هایی بر چمنی وسیع گسترده بودند. در جلوی فضای این چمن پرده گیاهی از عقاقیا و دیگر درختان و شاخه‌ها و گل‌های دلفریب کشیده شده بود. قله دندانه‌دار دماوند دورترین منظره مشرف بر این صحنه بود. در محوطه نزدیک چمن بسیاری از مهمانان پاهای خود را در آب استخر بزرگ فواره‌داری که اطراف آن با کاشی مفروش شده بود فرو کرده بودند. دامنهای کوتاه بدانها اجازه می داد که از این حمام غیر مترقبه استفاده کنند. این صحنه یعنی انبوه زنان و لباسهایشان و جایی که گرد آمده بودند، بار دیگر عصمت الدوله را در نظرم همچون ملکه برخی از افسانه‌های پریان جلوه داد که دیگر بازیگران آن در جلوی چشمم در جنب و جوش بودند. میگویند مهر و بیم با یکدیگر سازگار نیستند. با این حال به نظر می‌آمد که اطرافیان دختر شاه نسبت به وی احساساتی چنین ضد و نقیض دارند. شاهزاده خانم در سخن گفتن با کسی اسراف نمی‌کرد و متناسب با مخاطب لحن خود را تغییر می‌داد. در پایان صرف عصرانه نوازندگان چند آهنگ زده بودند که شاهزاده خانم اشاره کرد دست نگه دارند. در این حالت ناگهان رو به من کرد و با اشاره ابراز علاقه کرد که آوازی بخوانم. تقاضایش را پذیرفتم. با اولین آهنگ صدای من همه زنانی که در میان درخت‌ها متفرق شده بودند با شتاب به سویم آمدند و به دورم حلقه زدند. آواز من چنان اثری بر جا گذاشت که ناگزیر هرچه در چنته داشتم در دایره ریختم. برای اینکه تنوعی ایجاد کنم، از یکی از نوازندگان خواستم که سازش را با آوازم هماهنگ کند. این کار جمعیت را بسیار سرگرم کرد، چون هماهنگ کردن سازی که نوازنده می نواخت با آواز من غیر ممکن بود. سرانجام با ساز دیگری از نوع گیتار تا حدی مقصود مرا عملی کرد. آهنگ ها چنان خوشایند و حضار بود که بعد از هر قطعه درخواست می کردند به کار خود ادامه دهم. بعد از یک ساعت آوازخوانی به شاهزاده خانم حالی کردم که خسته شدم. بدین ترتیب ایشان از جای خود برخاست و در حالی که همه زنان ما را همراهی می کردند به تفریح و راه رفتن پرداختیم. از اینکه ایرانیان با جامه‌های نازک و کفش روباز پاشنه بلند احساس سرما نمی کردند در شگفت بودم، زیرا خودم با اینکه زیاد سرمایی نیستم ناچار شالی بر شانه انداخته بودم. از باغ اندرون به باغ بیرونی رفتیم. این باغ که تا این ساعت همچون صبح خالی از سکنه بود، به زودی از گروه خانم‌های شاد و شنگول پر شد. خانم‌ها که از تماشای آزادانه اقامتگاه آقای خانه که معمولاً از چشم رس مهمانان همسرش پنهان است شاد بودند، با دقت و کنجکاوی به همه چیز سرکشی می کردند. کمی بعد، برای آماده کردن چای، سماورهای بسیاری روی مهتابی جلوی تالار آوردند و مانند همیشه سر و کله قلیان‌ها نیز پیدا شد. در این مدت من نیز از بیرونی دیدن کردم، شمردن اشیاء و مجموعهای ناهماهنگی که در آن به چشم می‌خورد وقت بسیار می‌خواهد. تعداد ساعت‌های دیواری و رقاصک‌های آنها به خصوص قابل ملاحظه بود. ساعت‌هایی از هر نوع با اشکال متفاوت و مربوط به زمان‌های مختلف. از خوش‌شانسی اعصاب و پرده‌های گوش من ساعت‌ها خوابیده بودند، زیرا در غیر این صورت صدای تیک تاک آنها غیر قابل تحمل بود. اتاق‌هایی که به شیوه ایرانی مرتب شده بود واقعاً لذت بخش و از ثروتی سرشار برخوردار بود. شاهزاده خانم بین خدمه خیش نیز نوازندگانی دارد. در یکی از تالارهایی که به شیوه اروپایی تزئین شده بود، یکی از این زنان موسیقیدان با زدن ضربه‌های شدید بر شستی‌های پیانوهای مختلف نمونه‌ای از هنر خیش را به من نشان داد. این آلات موسیقی از زمانی دور و دراز کوک نشده بودند. در تهران غالباً کوک کننده پیانو پیدا نمی‌شود. و بدین ترتیب با همه کوششی که هنرمند به عمل آورد تا با نواختن یک آهنگ زیبای ایتالیایی صدای موزون از آنها خارج کند، جز سر و صداهای ناموزون چیزی دستگیرم نشد و خوشبختانه این آش شعله قلمکار خیلی زود پایان یافت. سرانجام بعد از آن که دختر شاه دقیقاً و از هر حیث مرا آزمایش کرد، ما را به باغ که اکنون آماده شده بود برد و بار دیگر خانم‌ها به گفتگو و دود کردن قلیان پرداختند. شاهزاده خانم که چهار زانو بر قالی نشسته بود، از صندوقچه زیبا که کاری هنرمندان و مزین به جواهر بود، کیسه رنگین و محتوی نوشت‌افزار بیرون کشید. آنگاه بر گوشه کاغذی که از لفافی بیرون آورد، نام خود را نوشت و کاغذ را که قطعاً قصد داشت به عنوان یادگار به من بدهد نشان داد. سپس هر یک از 162 خانمی که از لحاظ مقام از مهمانان طبقه اول به حساب می آمدند، کلمه یا حرفی در اطراف نام خانم عصمت الدوله نگاشتند. معلوم بود که این بازی بسیار آنها را سرگرم کرده است. من نیز با اشاره رضایت خیش را از آن کار ابراز کردم. شاهزاده خانم همچنین اظهار علاقه کرد که سر و صورت مرا آرایش کند. او که مرا از پیشنهادش راضی دید، از همون صندوقچه که نوشت افزار را در آن قرار داده بود، آنچرا که برای بزک کردن من لازم بود، بیرون آورد. از آن پس، ابتدا با سرم ابروانم را سیاه و رفته رفته به شکل کمان درآورد و مژگانم را رنگین کرد. سرخاب و سفیدا بر گونه ها و محلول قرمزدانه بر لبهایم مالید. ترسیم خط پشت لب فوقانی را که در نظر ایرانیان قطعاً از جمله زیبایی ها محسوب می گردد نیز فراموش نکرد. آنگاه برای آنکه سرم را به شکل زنان ایرانی آرایش کرده باشد، موهایم را با چارقدی سفید که آن را برای بردن به فرنگستان به من هدیه کرد پوشانید. زنان حاضر در مجلس بیش از خود من از این تغییر چهره خوشنود بودند و با اشاره و تکرار خیلی خوب خیلی خوب مرا تحسین می کردند. بی گفتگو لحظه بسیار سرگرم کننده وقتی بود که خانم ها مرا با سری آراسته به سبک زنان ایرانی مشاهده کردند. در پایان شربت و شیرینی دادند و پس از پک دیگری به قلیان ها مهمانی پایان گرفت. کمی بعد مهمانان شاهزاده خانم را که صبح همان روز با ترک چادر و روبنده از پیله به در آمده و مانند پروانه های زیبا شده بودند، بار دیگر در همان پوشش نخستین یافتم. آنان دامن های ابریشمین را زیر شلوار پنهان و سرپایی بی پاشنه به پا کردند. هنگام رسیدن به مجلس مهمانی، رنگارنگی زنان مرا مسحور کرد، اما هنگام رفتن از باغ با دیدن شکل یکسان این حوریان، حق داشتم از خود بپرسم که آیا عصای معجزه‌گر فرشته‌ای حسود بر بدن آنها وارد نیامده است؟ شاهزاده خانم که خدمش در دنبالش حرکت می کردند، ما را تا ته باغ بیرونی بدرقه کرد و به نشانه خداحافظی دوستانه دست مرا فشرد و بازگشت. به دستور وی چند کالسکه آماده شده بودند. برخی از مهمانان در کالسکه ها جا گرفتند و بعضی بر اسب نشستند و همه متفرق شدند. هنگام رفتن همان خواجه سرایی که صبح تا آلاچیق بین بیرونی و اندرون راهنمایی‌ام کرده بود مرا همراهی کرد. این دیدار 12 ساعت به طول انجامیده بود. پس از این سیاحت جز آنکه به شکل معمول زنان این مملکت درآیم تغییری نکرده بودم. شکلی که با زندگی افراطی خودمان کاملا متفاوت بود. ستارگان در گنبد آسمان پراکنده بودند و شعاع سیمگون ماه تهران را روشن کرده بود که به خانه خود رسیدم. پاورقی سفرنامه مادام کارلا سرنا صفحه 276 تا 290.